اون که الله سپارم خوشحال اوسی.
ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به یکی دیگر از برنامه‌های یک ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما در این 60 دقیقه می شنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای اشتراک در 14 اجلاس سازمان همکاری شانگهای به چین رفته است. درامه یک قریه هزار صدا و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. پیش از همه تازه ترین خبرها را داریم. در اخبار جهان تا لحظات دیگر می شنوید که شماره از سربازان ترکی که در شمال عراق مستقر بودند پایگاهشان را در نزدیکی شهر موصل ترک کردند و مقام های مصر می گویند گزارش ابتدایی را در باره سقوط طیاره روسی در شبه جزیره سینا تکمیل کردند. نخست رویدادهای افغانستان با سحر لیوال.
رئیس اجرایی افغانستان به هدف اشتراک در کنفرانس شانگهای یا سازمان همکاری های منطقوی به چین سفر کرده است. و رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان که گفته برای تامین امنیت پروژه توپی از طالبان کمک میخواهد به افغان ها و طالبان توهین است. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس اجرایی افغانستان به هدف اشتراک در کنفرانس شانگهای یا سازمان همکاری‌های منطقوی به چین سفر کرده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت که عبدالله رئیس اجرایی در این کنفرانس روی مبارزه جدی با تروریسم صحبت خواهد کرد.
رئیس اجرایی در این نشست دیدگاه رسمی حکومت مطرح خواهد کرد و از کشورهای عضوان همکاری جدی‌تر در مبارزه با تروریسم، در پیشرفت انکشاف اقتصادی در منطقه و همچنان در همکاری‌های منطقه‌ای خود شد.
روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقزستان اعضای دائمی سازمان شانگهای‌اند، اما افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان و منگولیا از جمله اعضای ناظر این سازمانند. سازمان شانگهای به هدف همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی در منطقه ایجاد شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان که گفته است برای تامین امنیت پروژه توپی از طالبان کمک میخواهد به افغان ها و طالبان توهین است. آقای کرزی در مراسمی که به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مهاجرین در کابل برگزار شده بود گفت که این گونه اظهارات به این معنی است که گروه طالبان در کنترل پاکستان است.
ظاهرا پیام همکاری با پروژه توپی در حقیقت توهین به طالب و توهین به مردم افغانستان است. به این معنی است که طالب به دست ما است، یعنی به دست پاکستان است. به این معنی است که در جایی که طالب در افغانستان مستقر است و سلطه‌اش است، اونجا پاکستان حاکم است.
قبل از این حکومت افغانستان صحبت‌های خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان را مبنی بر این که برای تامین امنیت پایپلاین گاز پروژه توپی که بخش آن از افغانستان می‌گذرد از طالبان کمک می‌خواهد غیر مسئولانه خوانده است. در اعلامیه رئیس جمهوری اظهارات خواجه آصف خلاف آن تعهدات خوانده شده است که هر دو کشور مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورهایشان سپرده بودند. و ریاست عمومی امنیت ملی دو فرد وابسته به گروه داعش را در ولایت ننگرهار دستگیر کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست آمده است که این افراد قصد داشتند تا در جاده شفاخانه شهر جلال آباد ماین جاسازی کنند. به اساس اعلامیه تحقیقات از افراد بازداشت شده جریان دارد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را ژکفر احمدی پیشکش می کند.
سلام، خوش آمدید. شماری از سربازان ترکیه که در شمال عراق مستقر بودند پایگاهشان را در نزدیکی شهر موصل ترک کردند. خبرگزاری دولتی آناتولیای ترکیه گزارش داده است که تعدادی از سربازان ترکی که در کمپ بعشیقه مستقر بودند با عنوان بخشی از یک تدابیر جدید به سوی شمال رفتند. اما در این گزارش شمار سربازان که این پایگاه را ترک کردند مشخص نشده است. دفتر صدر اعظم ترکیه به روز جمعه اعلام کرد که نیروهای نظامیش را که در کمپ بعشیقه مستقرند دوباره تنظیم می کند. در گزارش گفته نشده که این سربازان به ترکیه باز می کردند و یا به جای دیگر در عراق فرستاده خواهند شد. پس از آن که سربازان ترکی هفته گذشته از منطقه کردستان عراق به بعشیقه رفتند، حکومت عراق خشمگین شد. حکومت عراق گفت که از این سربازان دعوت نشده و باید محل را ترک کنند. مقام‌های مصر میگویند گزارش ابتدایی را درباره سقوط طیاره روسی در شبه جزیره کریم سینا تکمیل کردند. با گفته آنها هیچ نشانه‌ای را در مورد این که بمب سبب وقوع این تراژدی شده باشد به دست نیاوردند. وزارت هوانوردی ملکی مصر امروز در خبرنامه گفت که یک کمیته فنی حقیقت‌یاب تا حالا هیچ چیزی را پیدا نکرده که نشان بدهد این طیاره در نتیجه کدام مداخله غیر قانونی یا عمل تروریستی سقوط کرده است. در این سانحه هوایی همه 224 سرنشین این طیاره جان دادند. مقام‌های غربی و روسیه گفتند که این طیاره با تاریخ 31 اکتبر در نتیجه انفجار بمب سقوط کرد. نتایج نظرسنجی انتخابات فرانسه نشان می‌دهد که راستگرایان افراطی پیشرفت نداشتند. چون این پیشبینی می‌شد که حزب راستگرای جبهه ملی به رهبری ماری لوپن با توجه به حملات تروریستی اخیر در فرانسه در انتخابات دیروز پیشرفت قابل ملاحظه داشته باشد. رهبر حزب جبهه ملی دیروز در صحبت با خبرنگاران گفت: من دموکراسی را میپسندم و خوش ندارم که با رای دهندگان مانند کودکان برخورد و در میان آنها ترس ایجاد شود. این چیز است که چندین نفر تلاش کردند تا آن را انجام بدهند، به خصوص صدر اعظم فرانسه در شرایط کاملا سوال برانگیز. در مرحله نخست انتخابات که یک هفته پیش صورت گرفت، راستگرایان افراطی بیش از همه نتایج خوب به دست آورده بودند. و کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان دیروز گفت که تعدیلات در قانون اساسی این کشور تصویب شده است. یک هفته پیش از تصویب این تعدیلات، پس از یک همه‌پرسی ملی، سیستم حکومتی ارمنستان از ریاستی به پارلمانی عوض شد. پس از اعلام نتایج نهایی همه‌پرسی 6 دسامبر، همه اعضای کمیسیون انتخابات ارمنستان به اتفاق آرا به قطعنامه رای دادند که تعدیلات در قانون اساسی را تایید میکند. این کمیسیون همچنان ادعاهای حزب اپوزیسیون معروف به کنگرس ملی ارمنستان مبنی بر موجودیت تقلب سازماندهی شده از سوی حکومت در این همه پرسی را رد کرده است. پایان خبرها.
با تشکر از جعفر احمدی برای ارائه تازه ترین خبرهای جهان. ساعت 3:08 پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای اشتراک در 14 اجلاس سازمان همکاری شانگهای به چین رفته است.
رئیس اجرایی این نشست دیدگاه رسمی حکومت مطرح خواهد کرد و از کشورهای عضوان همکاری جدیدتر در مبارزه با تروریسم، در پیشرفت انکشاف اقتصادی در منطقه و همچنان
آنچه افزایش کشتار غیر نظامیان در نتیجه انفجار ماین ها در افغانستان خوانده می شود، اداره خدمات امور ماین پاکی سازمان ملل متحد را نگران نموده است.
تلفات ملکی در 3 قبل به 1 در 1 روز پایین آمده بود، ولی حال در 1 بیشتر از 100 شده.
قرار است هزاران جوان در آغاز سال تعلیمی در انستیتیوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت بلخ جذب شوند. مقام های مصر میگویند که گزارش ابتدایی درباره سقوط طیاره روسی در شبه جزیره سینا را تکمیل کردند. در بخشی از درامه یک قریه هزار صدا می شنوید که
در زندگی خوی گپا میای دیگه بابا
اینقدر هم نه دیگه کت پیاله تو در سرش وار کرد فقط بوی که دشمنش باشه
زبان تو مثل که دراز شده یا چی تو چوب باش دیگه حوصله ندارم
آه اگه زنا گپ بزنن باز میگین که زبانتان دراز شده
چوب باشی دیگه گفتم
و موضوع برنامه این هفته زن و زندگی با مشکلات صحی زنان در مناطق دوردست افغانستان متمرکز است
یه تکلیفه که بخشما اینچه شو یک کلگی از اوست دکتر نبو کلینیک نبو
در قریه ما دختر کاکایم سنش هم خورد بود و ای در یک جای هم ولادت داده بود در جایی که اونجا نظافت نبود وقت طفلش تولد میشد اما پنج دقیقی وفات میکنه
این برنامه و درامه یک قریه هزار صدا در نیمه دوم ساعت پخش میشوند ما را همراهی کنید سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی به پذیریت همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان وارد چین شده است. هدف از مسافرت عبدالله به چین اشتراک در 14 نشست سازمان همکاری شانگهای خوانده می شود. سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در سخنرانی در این اجلاس از اعضای سازمان همکاری شانگهای خواهد خواست تا در راستای مبارزه با تروریسم و انکشاف اقتصادی در منطقه همکاری جدی تر کنند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
امنیت، مبارزه با تروریسم و همکاری های اقتصادی در منطقه از مواردی هستند که در 14 نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای روی آن بحث می‌گردد. افغانستان که در این سازمان نقش نظارتی را دارد، این بار نیز در کنار سایر مسائل در بخش مبارزه با تروریسم در این نشست با آجندای مشخص اشتراک می‌کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالله خواستش را در رابطه با مبارزه جدی با تروریسم و همکاری‌های اقتصادی روز سه‌شنبه برای شرکت کنندگان این نشست مطرح خواهد کرد.
حکومت افغانستان و شخص رئیس جای این نشست دیدگاه رسمی حکومت مطرح خواهد کرد و از کشورهای عضوان همکاری جدیتر در مبارزه با تروریسم، در پیشرفت انکشاف اقتصادی در منطقه و همچنان در همکاری‌های منطقه‌ای خواهد شد.
با گفته آقای رحیمی، رئیس اجرایی افغانستان در این سفر با مقامات کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان در نشست‌های دو جانبه نیز دیدار می‌کند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای شرکت در 14 نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای روانه چین گردید. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی با اشتراک کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان ایجاد گردید. هدف ایجاد این سازمان همکاری میان کشورهای عضو در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و کلتوری خوانده شده است. افغانستان، هند، پاکستان، ایران و مغولستان اعضای ناظرین سازمانند. چین یکی از کشورهای قدرتمند در سازمان همکاری شانگهای است که حکومت وحدت ملی افغانستان سهم آن را در بخش امنیت منطقوی و انکشاف اقتصادی مفید می‌داند. این کشور با شرکت در نشست 4 افغانستان، پاکستان و آمریکا در اسلام آباد بر صورت گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کرده و تعهد همکاری را در این راستا نمود. همچنان چین کشور است که آماده سرمایه‌گذاری در معدن بزرگ مس عینک در افغانستان شده است. عبدالله وحیدیار استاد پوهنتون و کارشناس افغان به این باور است که هرگاه افغانستان بتواند سرمایه‌گذاری کشورهای عضو این سازمان به خصوص چین را جلب نماید، این کشور از لحاظ اقتصادی به پا ایستاده خواهد شد.
مدیریت سالم میتونه که دستاوردهای بیشتر و زیاد را به افغانستان داشته باشد. در عرصه‌های صلح و امنیت، در عرصه‌های اقتصاد میتونه افغانستان همکاری بکنه تا بتونه پروژه هایی که به پیش روی دارن به شکل خوب تطبیق کرده بتونه.
وی همچنان با توجه به نفوذ چین در منطقه میگوید این کشور میتواند در روند صلح و مصالحه با افغانستان همکاری مؤثر نماید. آقای وحیدیار همچنان گفت که هرگاه حکومت افغانستان مدیریت خوب داشته باشد، همزمان میتواند همکاری سازمان های مانند ناتو و شانگهای را جلب کرده و از آن به سود منافع ملی استفاده نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 3:14 پس از ظهر به وقت کابل شد. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت درومه یک قریه هزار صدا و برنامه زن و زندگی در انتظار شماست. اداره خدمات امور ماین‌پاکی سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد آنچه افزایش تلفات ملکی در سال جاری در نتیجه انفجار ماین‌ها در این کشور می‌خواند، ابراز نگرانی می‌نماید. مسئولان این اداره امروز در یک نشست در کابل در این مورد صحبت کردند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
افزایش تلفات در نتیجه انفجار ماین 30 فرد در ماه به بیشتر از 100 تن و استفاده از سلاح‌های ثقیله در جنگ‌های اخیر نگرانی‌های جدی بخش ماین‌پاکی سازمان ملل متحد را برانگیخته است. مسئولان بخش‌های مختلف این سازمان می‌گویند که این مسائل بیانگر آن است که افغانستان به سروی دوباره در ختم جنگ در ارتباط با ماین‌پاکی نیاز دارد. محمد صدیق راشد، رئیس مرکز هماهنگی امور ماین‌پاکی افغانستان، می‌گوید که با آنکه سازمان ملل متحد حدود 78% این کشور را عاری از ماین ساخته بود، اما جنگ‌های اخیر سبب شده تا این ساحات نیازمند بررسی‌های دوباره گردد.
تلفات ملکی در 3 سال قبل با یک نفر در یک روز پایین آمده بود، ولی حال در یک ماه بیشتر از 100 نفر شده که این قابل واقعا قابل نگرانی است. آمار داریم که در صرف کمتر از 3 سال از 33,000 تا 78,000 برخوردهای مسلحانه صورت گرفته. اکثرش برخوردهایی است که در اوج سلاح ثقیله از استفاده شده که این خودش یک مشکل است که در آینده ضرورت به رسیدگی داره.
آقای راشد افزود که بر اساس بررسی‌های قبلی 22% خاک افغانستان با بررسی و راه اندازی پروژه‌های ماین‌پاکی ضرورت دارد که حدود 390 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و این بودجه هنوز به دسترس آنان قرار نگرفته است. این اظهارات مسئولان بخش ماین‌پاکی سازمان ملل متحد در آغاز یک ورکشاپ برای دریافت نیازمندی‌های افغانستان در بخش پاکسازی ماین‌ها و افتتاح کتاب قدم زدن در کشزار ماین که زندگی نامه یکی از مدیران سازمان ملل را در بر می‌گیرد مطرح شد. این نشست‌ها در حال صورت می‌گیرد که به تازگی 8 کودک در شهر کابل در نتیجه انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده جان‌هایشان را از دست دادند. ماین‌ها و سرگلوله‌های منفجر ناشده که از 3 دهه به این سو در افغانستان جابجا شده، صدها کشته و معلول بر جا گذاشته است و اکنون حکومت افغانستان می‌گوید که برای رسیدگی به آن برنامه‌هایی را روی دست دارد. وایس برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی که در این نشست حضور داشت، ضمن استقبال از کارکردهای ملل متحد در 3 دهه گذشته به ملی شدن این پروسه تاکید ورزید. وی میگوید اگر این پروسه ملی شود میتواند مانند پروژه همبستگی ملی بیشتر از قبل مفید واقع گردد.
دونرها توقعی که دارن است اگر این قرار برنامه ملی باشه باید انتقال شود مسئولیت رهبری ازی و هماهنگی ازی برای حکومت افغانستان باشه در مسائل مدیریتی. مسائل تکنیکیش گپ جدا است. او را هم سرش کار میکنیم.
در این حال بخش ماین‌پاکی سازمان ملل متحد میگوید که اگر بودجه مورد نیاز به دسترس آنان قرار بگیرد تعهد میسپارند که تا سال 2023 میلادی افغانستان را به یک کشور عاری از ماین مبدل خواهند کرد. اما در عین حال صحبت‌های برخی دیگری از مسئولان این سازمان نشان می‌دهد تا زمانی که جنگ در این کشور ادامه داشته باشد افغانستان عاری از ماین ناممکن خواهد بود. این که جنگ در افغانستان چی زمان متوقف خواهد شد و ماین‌ها تا کی از افغان‌ها قربانی خواهد گرفت گذشته زمان پاسخ آن را خواهد داد.
در گزارش تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، از نگرانی اداره خدمات امور ماین‌پاکی سازمان ملل متحد در ارتباط به افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان در نتیجه انفجار ماین‌ها شنیدید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در حالی که ولسوالی مارجه هلمند در محاصره طالبان قرار دارد و ولسوالی خاننشین این ولایت به دست طالبان افتاده است، نیروهای خاص امریکایی در خفا نقش مرکزی در حفاظت از برخی مناطق کلیدی ولایت هلمند دارند. مقامهای محلی ولایت هلمند میگویند در این مورد معلومات رسمی در اختیار ندارند که گویا نیروهای خاص امریکا در عملیات نظامی در هلمند دخیل باشند. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
در حالی که نامنی ها در بعض مناطق هلمند در این اواخر افزایش یافتند، مقامات این ولایت می گویند مشکل افزایش نامنی ها در هلمند را با رئیس جمهور، شورای وزیران، شورای امنیت و ادارات دیگر شریک ساختند تا در بعض مناطق این ولایت عملیات نظامی آغاز شود. عمر زواک سخنگوی والی هلمند می گوید جنرال جان کمبل قماندان نیروهای آمریکایی نیز در این اواخر تعهد همکاری با قوای امنیتی مستقر در هلمند را کرده است. زواک بر رادیو آزادی گفت والی هلمند در دیدارش با مقامات ارشد حکومت در کابل خواهان آغاز عملیات های نظامی در هلمند شد.
والی در سفرش به کابل با رئیس جمهور، شورای وزیران و شورای امنیت ملی مشکلات هلمند را مطرح کرده است تا توجه خاص به مناطق صورت گیرد که تحرکات دشمن و مشکلات در آنجا زیاد است و عملیات در آنجا آغاز شود.
یک دیپلمات غربی به نیویورک تایمز گفته است در اوایل ماه جاری میلادی نیروهای ناتو عملیات شدید هوایی را بر مارجا، سنگین و منطقه باباجی انجام دادند. همچنان در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو 62 زندانی که در آن افسران پلیس، سربازان اردو و افراد ملکی شامل بودند از قید طالبان آزاد شدند. ولی عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید در این مورد معلومات دقیق ندارند که گویا نیروهای خاص آمریکایی یا ناتو کدام عملیات را در مارجا انجام داده باشند.
کدام معلومات رسمی در مورد ولسوالی مارجا با ما شریک نشده که گویا نیروهای خارجی خصوصا آمریکایی ها در آنجا عملیات را انجام داده باشند یا با نیروهای افغان کمک کرده باشند. در حال حاضر وضعیت ولسوالی مارجا بهتر شده و نیروهای افغان در آنجا حضور دارند و وضعیت را تحت کنترل درآوردند. آنها برای عملیات تصفیه‌ای آمادگی دارند.
نیویورک تایمز می نویسد اکثر مناطق شمال هلمند در دست طالبان است، ولی حکومت می گوید تنها کجکی و سنگین تحت کنترل طالبان موصله می باشند. طالبان موصله امسال نفوذشان را در موساقله و نوزاد تقویت بخشیدند، ولی منطقه باغران از 10 سال به این طرف در دست طالبان بوده است. هفته گذشته خبر سقوط ولسوالی خانشین هم منتشر شد، ولی وزارت دفاع افغانستان می گوید قوای افغان از این منطقه عقب نشینی تاکتیکی کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:22 پس از ظهر به وقت کابل شد. مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان که وظیفه‌اش به حال تعلیق در آمده است میگوید که اعمار شهرک هوشمند و امضای تفاهم نامه آن با یک تن از مقروضین کابل بانک به هدف تسریع پروسه حصول قروض این بانک صورت گرفته بود. عبدالعلی محمدی که امروز در نشست استجوابیه ولسی جرگه صحبت میکرد گفت که فشارهای داخلی و خارجی سبب شد تا وظیفه او از سوی رئیس جمهور به تعلیق درآید و کار اجرای این پروژه متوقف شود. وزیر امور شهرسازی افغانستان هم به این نشست ولسی جرگه فراخوانده شده بود. بیشتر در گزارش ویدابرکی از کابل بشنوید.
افراد دخیل در امضای تفاهم نامه ساخت شهرک هوشمند در کابل با یک تن از مجرمین اصلی قضیه اختلاس کابل بانک هر گونه اجراتشان را در این خصوص به هدف تامین منافع ملی خوانده خود را برات می دهند. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور، سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی و عبدالواحد خراسانی رئیس اداره تصفیه کابل بانک روز دوشنبه در پیوند به چگونگی اعمار و ارائه اسناد و قباله شهرک که هوشمند از سوی ولسی جرگه جهت استجواب فراخوانده شده بودند. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور تاکید میکند که آقای غنی برای حصول پول از نزد مقروضین کابل بانک اراده جدی دارد، اما برخی از حلقات داخلی و بین المللی نمیخواهند تا پروسه تصفیه موفقانه اجرا گردد، اما آقای محمدی از فرد خاص نام نمیبرد.
کسانی بودن که و هنوز هم هستن که این افراد تشویق میکنن که پول ندین تا پروسه تصفیه کابل بانک و حکومت وحدت ملی ناکام بمانه. رئیس جمهور اراده بسیار جدی داشت که باید پول از اینا وصول شود و باید پروسه تطبیق شود و حکم محکمه در مورد اینا به اجرا در بیاید. هم افراد و حلقاتی هم داخلی هم خارجی متاسفانه تا همین لحظه تلاش میکنن که پروسه تصفیه کابل بانک با مشکل مواجه شود.
خلیلا فیروزی و شیرخان فرنود رئیس و معاون پیشین کابل بانک حدود یک سال قبل از سوی ستر محکمه با عنوان اختلاس کنندگان اصلی قضیه بحران کابل بانک شناخته شده و هر یک محکوم به 10 سال حبس تنفیزی و پرداخت بیش از $500 میلیون شدند. با این همه حکومت افغانستان چند قبل در یک اقدام بی پیشینه اعلام کرد که یک تن از مقروضین کابل بانک با اعمار یک شهرک تحت نام سمارت سیتی در کابل میخواهد از مفاد آن قرضه های کابل بانک را بپردازد. اما پس از آنکه انتشار این خبر با واکنش های تند داخلی و بین المللی مواجه شد، رئیس جمهور وظیفه مشاور حقوقیش را به حالت تعلیق درآورد و تفاهم نامه امضا شده با خلیلا فیروزی را نیز ملغی اعلام کرد. در این حال سید سعادت منصور نادری نیز میگوید که اعمار این شهرک و سهمداری آقای فیروزی در آن پس از فیصله ستر محکمه و تاییدی کابینه حکومت این کشور صورت گرفته است و در نشست استجوابی ولسی جرگه مکاتیب متعدد را به خوانش گرفت که از سوی دفتر مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری به این وزارت مواصلت کرده بود.
وزارت شهرسازی هیچ نوع دخالت در رها شدن یا انتقال خلیلا فیروزی از زندان بگرام به کابل نداشت.
با این همه اظهارات این مقامات قناعت ولسی جرگه را فراهم کرد، اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که نیاز است در خصوص به تعلیق در آمدن وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور و معطل قرار گرفتن پروسه ساخت این شهرک باید با آنان وضاحت بیشتر داده شود.
برداشت ما از قول محمدی سبروسی شهرک دشمن به صورت شفاف تحصیل خروج کابل بانک تکمیل گردیده و اجراعات ایشان در روشنهای تزلمال متذکره و در راستای هدف تحصیل خروج کابل بانک بوده است. جواب وزیر شهرسازی نیز بیانگر تای مراحل قانونی و معمولی شهرک دشمن توسط این وزارت بوده است. این که چرا پروسه شهرک از طرف ریاست جمهوری معطل قرار گرفت و وظیفه جناب محمدی صدر به تعلیق درآمد جواب مناسب به دست نگرفتیم.
با آنکه تا کنون در مورد رهایی و برائت دادن خلیلا فیروزی در قضیه کابل بانک هنوز هم اظهارات ضد و نقیض صورت میگیرد، شماره از کارشناسان افغان میگویند که مردم هرگز به افرادی که متهم به سوء استفاده از دارایی های آمند اعتبار نخواهند کرد. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
مقام های مصر میگویند گزارش ابتدایی را درباره سقوط طیاره روسی در شبه جزیره سینا تکمیل کردند. به گفتی آنها هیچ نشانه ای را در مورد این که بمب سبب وقوع این تراژدی شده باشد به دست نیاوردند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون بشنوید.
مقامات وزارت هوانوردی ملکی مصر میگویند گزارش مقدماتی در مورد سقوط طیاره ایربس مربوط شرکت متروجت روسیه را تمام کردند و تحقیقات آنها آثار بم را نیافته است که باعث سقوط این طیاره شده باشد. به تاریخ 31 اکتبر سال جاری میلادی یک طیاره ایربس A321 مربوط شرکت هوایی متروجت روسیه در 23 دقیقه پرواز در شبه جزیره سینای مصر سقوط کرد و همه 224 سرنشین آن کشته شدند. این طیاره از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ پرواز کرده بود. بانک قبلا یک عضو تیم تحقیقاتی مصر گفته بود که بررسی صندوق سیاه و صداهای ثبت شده در آن نشان می‌دهد که این طیاره روسی در اثر انفجار یک بمب سقوط کرده است، اما اینک مقامات حکومت مصر میگویند تا هنوز هم آثار فعالیت‌های تروریستی را کشف نکردند که باعث سقوط این طیاره شده باشد. اما مقامات روسی و غربی میگویند انفجار یک بمب در داخل این طیاره باعث سقوط آن شده است. همچنان یک گروه شورشیان که در شبه جزیره سینای مصر با نیروهای امنیتی این کشور میجنگد و با شورشیان گروه دولت اسلامی مرتبط است ادعا میکند که این طیاره روسی را سقوط داده است. شورشیان گروه دولت اسلامی با نشر یک عکس در مجله رسمی مربوط این گروه دبیق که به زبان انگلیسی نشر می شود ادعا کردند که این تیاره را با انفجار بمی که در داخل یک قطعه نوشابه شوابس تعبیه شده بود سقوط دادند. الکساندر بورتنیکوف رئیس اداره امنیت فدرالی روسیه می گوید نتایج تحقیقات در مورد سقوط این تیاره مسافربری نشان می دهد که سقوط تیاره در نتیجه انفجار یک بم معادل با 1 کیلوگرم دینامیت در داخل آن صورت گرفته است. به تعقیب سقوط این تیاره ایربس A321 به تاریخ 6 نوامبر روسیه اعلان کرد که همه پروازهایش را به مصر به حالت تعلیق قرار می دهد. و حداقل حدود 6 کشور اروپایی نیز به شهروندانشان گفتند که از مسافرت به مصر خودداری کنند. بر اساس یک گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، مقامات امنیتی در میدان هوایی شرم الشیخ مصر از مدت‌ها به این سو در مورد تدابیر موجود و تجهیزات امنیتی در آن میدان شکایت داشتند.
آرش همایون گزارش می‌داد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم همکارم جعفر احمدی فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای اشتراک در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای امروز به چین رفت. عبدالله عبدالله در مورد مبارزه جدی علیه تروریسم صحبت خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز سخنان وزیر دفاع پاکستان را اهانت به مردم افغانستان و طالبان خواند. خواجه آصف گفته که برای تامین امنیت پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند از طالبان کمک می خواهد. شماری از سربازان ترکی که در شمال عراق مستقر بودند پایگاهشان را در نزدیکی شهر موسل ترک کردند. و مقام‌های مصر می‌گویند گزارش ابتدایی را درباره سقوط طیاره روسی که 224 قربانی گرفت تکمیل کردند. به گفته آنها هیچ نشانه ای را در مورد این که بم سبب وقوع این تراژدی شده باشد به دست نیاوردند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com یا نقطه org آدرس ماست. تا دقایق دیگر درامه یقریه هزار صدا و برنامه زن و زندگی پخش می شوند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
منیر احمد از قندهار در پیامش پرسیده است که در پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند آیا تنها باشنده های آن مناطق از افغانستان کار کرده می توانند که این پایپلاین از آنجا عبور می کند یا باشنده های تمام مناطق افغانستان؟ محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که رئیس جمهور افغانستان دیگر نباید به پاکستان گوش بدهد، زیرا پاکستان هرگز در همکاری در روند صلح افغانستان صادق نبوده است. اسد حقمل از قندهار نوشته است که آیا عبدالعلی محمدی مشاور رئیس جمهور افغانستان که اکنون وظیفه‌اش به حال تعلیق در آمده است ارگان اجرایی است که وزیر شهرسازی به دستور او قرارداد اعمار شهرک را به کس می دهد و یا این که وزیر از مسئولیت شانه خالی می کند؟ محمد عارف از هلمند نوشته است که پاکستان نمی خواهد تا در افغانستان صلح برقرار شود. یک شنونده دیگر ما به نام عبدالشکور به کارکنان رادیو آزادی سلام گفته و در پیامش نوشته است که در قسمت تامین امنیت پروژه تاپی مردم افغانستان هم باید با حکومت همکاری نمایند. و احمد جواد عطایی از لغمان نوشته است که حکومت باید از کشورهای دخیل در پروژه تاپی در زمینه تامین امنیت این پروژه ضمانت بگیرد. ساعت 3:33 پس از ظهر به وقت کابل شد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم تشکر. نسبت زقی وقت نتوانستیم برنامه گزارش را در مورد جذب هزاران جوان به انستیتیوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی در ولایت بلخ به نشر بسپاریم. حتما در برنامه های آینده امروز از رادیو آزادی می توانید این گزارش را بشنوید. در دقایق پایانی این برنامه از رادیو آزادی درامه یقری هزار صدا و برنامه هفتوار زن و زندگی پخش می شوند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در درامه گذشته شنیدین که نعیم با گلاس چای بروی خانمش وار کرد و او را با خون یکی ساخت. بیاین بشنویم که صابر میخواهد چی کند.
چه شد؟ دکتر صاحب سرش خوک نمیزنین؟
چی تو نمیزنم بیادر. خور جان کم سرت ای طرف دور بده. ما یک پیشکاری بیسی برات میکنم. بس
دکتر صاحب خیره، کوک نزنین.
بس کمه حوصله کو، اینا کم مونده اون خلاص میشه. خوام شیره، ایرا نگفتی که دچی اوگار شدی؟ چرا چوب شدی خور جان؟
زرمینا دکتر صاحب ازت پرسان کرد.
دکتر صاحب اصفه افیدم سرم دنو کسی نخورد.
زخم سرت خود که من میبینم از زینه نخواد افتیده باشی.
نه دکتر صاحب، کدام گپ دیگر نیست، فقط اصفه افتیدم و بس.
خیلی چرا گریان میکنی؟ کدام مشکل فامیلی خو ندارین؟
نه دکتر صاحب، تو گپ نیست. آخ سرم
وای اوسلکو، اینه کم مونده. آله پانسمانش میکنم. بیادر تو چی تو آرام شیشتی؟
اما تو چرت میزدم.
میفهمم، بدنهای وطن ما خو هر کس چرتی و با تشویش میشه. اینه پانسمان خلاص شد.
خیر ببینی دکتر صاحب،
این نسخه بگی. سه قلم دوا برت نوشته کردیم، خوب منظم بخورش و سه روز بعد باز بیا که پانسمانش کنم. انشالله که زود خوب میشی بخیر. یک گپ دیگه یادتان نره که زیاد تشویش نکنی و خوب نان و میوه بخوری. خدا مهربان است، انشالله که بیخی خوب میشی.
زنده باشین دکتر صاحب، خیر ببینی.
رفتیم با امان خدا.
خدا حافظتان، بخیر برین.
صابر بیادر، سرم بسیار درد میکنه.
خیر خور جان، دوایت بخو خوب میشی بخیر.
بسیار زیاد درد میکنه.
بیا که اول دوا رو بگیرم. مکت نهیمشان میفهمم، هیچ کس حق زدن لات و کوبه نداره. ما میفهمم کتشان چی کنم.
کی نهیم چی شد؟ چرا ایقدر کرد؟
دلاور خان، نه یه وای یخ چطوری تو چرتی استاده استی؟ خیرت خواه است؟
خیرت است، چطور پرسان کردی سید؟
بیشتر صابر بیادره دیدم، از خانه تان ورخطا برآمد، یک زنم کتش بود.
او زن بیادرم، خانم نعیم کمی مریض بود، او را پیش دکتر برد.
خدا جورش کنه.
ای چرا با موبایل نعیم زنگ تر نمیکنه؟
مثل که منتظر نعیم استی، تشویش نکو، میای بخیر. با ما کدام امر خدمت باشد دلاور خان؟
زنده باشی، بیا خود چای بخو باز برو.
خیر ببینی دلاور خان، میرم که در قریه بالا کم کار داشتم، خودت دیدم گفتم بیا یک دفعه پرسانت کنم. رفتم، خدا حافظ.
برو پیش روید خوبی.
پدر اسلم، درک نعیم معلوم نشد؟
نه، او خطال نامد، مگم تمام قریه را سرم خبر کرد. آل سیدم از این پرسان میکرد که صابر چرا وارخطا از خانه تان برآمد، یک زن هم کتش بود.
پدر اسلم، نعیم هم خوب کار نکرد، سر زرمینه را سخت اوگار کرد.
آله با صابر چی لازم بود که زرمینه را از خانهش بکشه شفاخانه ببره؟ در زندگی خوی گپا میایه دیگه بابا؟
ای قدرام نی دیگه، کت پیاله تو در سرش وار کرد، فقط بویی که دشمنش باشه.
لا حول ولا، زبان تو مثل که دراز شده یا چی تو؟ چوب باش دیگه، حوصله ندارم، سرم از درد نیکفه دیگه.
اگه زنها گپ بزنن باز میگین که زبانتان دراز شده.
چوب باشی دیگه گفتم.
خوینه چوب شدم. صابر کامد، خوب شد که نعیم در خانه نبود، اگر نه یک جنجال کلان جور میشد. اون آمد.
چرا تو طرفم سیل دارین؟ چی گپ است؟
آله که بری باز چی وقت میایی؟
کجا زرمینه؟
خوب گل خود او دادی و باز رفتی.
طرفداری او را نکنین، بگوین که زرمینه کجاست.
بیادرش از زخمی شدن سرش خبر شد. باز آمد پیش دکتر بردش.
چی؟ زرمینه را پیش دکتر برد؟ با کدام جرأتی کار کرد؟ پیش کدام دکتر بردنش؟
تالی نام خانه دلاور خان کسی در قریه نگرفته بود. آلی از دست صابر گپ خانه ما در بیرون برآمد.
شفیق از دنی بیادر، نگفتن که کجا میرونو؟
نمیفهمم، در موتر رفتن.
خیر، آن من برشان نشان خواد دادم.
صبر کن نعیم، نعیم تو را میگم.
سارانوال سید، ای خوارم است.
اخو، خوار جان دو چوکی بیشی؟
صابر لالا، اینجا چی میکنیم؟ ای کجاست؟ چرا مرا اینجا آوردی؟
خوار جان، ما برات میگم بیادرت یاری زر آورده. در این نوشته شده که خوارمه که زرمینه نام داره توسط شوهرش لطکوب شده و شوهرش سرش شکستانده.
نه نه، صابر بیادر،
در سرت خوب بنداش بسته شده. زرمینه تو هستی؟
ها، خو نه نه، مرا کسی نزده.
خوار جان، ایچ نترس، هر چیز راست راست بگو، ای حق توز، چرا تو را لط کده؟
خواره، کمه چیز بگو، ما دیگه تعامل ایره ندارم که یک دفعه دست تبش کنانه، دیگه دفعه سرتا.
اما چی؟
خوار جان، وقت ما را زایی میکنی، اگه میخوای چیزی بگویی، پس شروع کن دیگه.
سارانوال صاحب، شوارم که تی گلاس در سرم زد و سرم شکست.
تو میفهمی که وقت کسی زن لطو کوب کنه و او اوگار شوه قانون برش چی جزا میته؟
نه سارانوال صاحب، ما چی میفهمیم؟
اگه کسی زن مورد ضرب و جرح یا زخمی کنه با در نظر داشت ضرب و جرح مطابق ماده 407 الی 410 قانون جزا مجازات میشه، علاوه به جبران خساره به حبس متوسط که از 3 سال کمتر نباشه محکوم میشه.
نه، من هم میخوایم که شوهرم بندی شوه، من هیچ شکایت ندارم.
خو توی گپا را بان، جنجالتان سر چی بود؟
خو من
زرمینه کل گپا را بگو.
جنجال ما سر از این گپ بود که شوهرم یک خوش دختر مده تنور داغم داخت. دختره که من هنوز اشتوک است آروسیش کرد.
دختر خدا خورد آروسی کده؟
ها سارانوال صاحب، از خاطر او کل فامیل ما جگر خون است. دختره که منوز در کچه ساتیری میکد که او را آروسی کده.
خو خی، ایجا دو قضیه است، یکی که شوارت لطو کوبت کده و سرت افگار کده و دیگه ای که دخترت را دستن خورد آروسی کده.
اوهو، نعیم اینجا چی میکنه؟
وی صابر بیادر، حالی چی کنم؟
کیستی؟
ما هستیم فرزانه، هیلا و زهره.
شما هستیم؟ این آواز میکنم. وی خاک در سر ای دروازه؟ چرا آواز نمیشه؟ این آوازش کدام؟ السلام علیکم.
و علیکم سلام.
چطور هستین؟ چه خفه شدم، دق شده بودم.
ما باشت دق شده بودیم فرزانه، با امو خاطر آمدیم، بیاین که ساتیری کنیم.
ها بیاین، در این افته و اینجا گلوم نیست.
خوب باش زوره، که من دروازه را بسته کنم.
ای فرزانه، چرا تو خانه تان نمیایی؟
این ظالما که من را میمانن، خیلی سرم کار خانه را میکنن.
راستی آل سرت خوب شده فرزانه؟
ابو گاو که زده بودش؟
آه ایلی، آل خوب شدیم. میفهمی؟ ای تو ما کم زده بودیم که این او طرف انداخته بودیم. ایلی، مکتب میرین؟
نه نمیریم.
چرا؟ شما را مکتب نمیمانه؟
نه، امتحانا خلاص شد، ما خود واره دخوردی آرسی نکدیم که ما را کس مکتب نمانه.
ای تو نگو، بی از او بیچاره خفل، تو دیگه مورا جگر خون میسازی.
آه، زیاد جگر خون هستم. یک روز کالای مکتب ما پوشیدم که مکتب برم، پس سرم کالای ما کشیدن، گفتن به عوض مکتب کار خانه تکو، دیگه مکتب رفته نمیتونی.
اوف، چقدر جگر و خون هستی. بیاییم که آل ساتری خدا کنیم.
میفهمین دیگر که میشه بازم مساتری پیش قلعه یادم میایه.
خیلی بیاییم که گیرکان کنیم.
سعیز خیلی درخ جرم ما باشه.
خو سعیز شروع، یک دو سه. هلا بکنین.
مرا گیر کنه نمیتونین. اوف اوف سرم.
اینه گیر کنم. فرزانه سر درد نکنه؟
نی اما تو سرم چر خورد. اوف سرم. مادر و پدرم خبر ندارن. او رو زغال سر من گرفته بود. کلوشانه تو ترسیده بودن. باز مرا گفتن که به کسی نگویی.
آرسته مادرتون مریض بود. صابر مامایت به کلینیک بردش. چادرش خون و خرمپور بود.
چی؟ چرا؟ مادرم چی شده؟ سر مادرم چی شده زنه؟
حالا فرزانه اما یک کاکا آمد.
اوه یک نفر بگام کتشن. اوی ما بیرون آمدیم. حالا براش چی بگویم؟ من رفتم.
فرزانه چرا در میدوی؟ هیله ای فرزانه چرا تو تسید؟
شنمیم بخواید به نظر شما صابر خوب بود که قصد ظلمی که بالای خواهرش شده بود خودش میگرفت یا اینکه به خاطر گرفتن حق خواهر مظلومش به قانون مراجعه کرد؟ در هر دو صورت فایده و یا نقص آن چی خواهد بود؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شده؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی که ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه از حوادث روزگار در امان باشید. طور که در برنامه های گذشته روی موضوع نبود و یا کمبود دکتران و قابله های زن در برخی از ولایات افغانستان پرداخته بودیم، با در نظر داشت اهمیت این موضوع خواستیم این بار روشن بسازیم که آیا قرار وعده های قبلی مسئولان تا چه حد خدمات صحی بر زنان در این ولایات ارائه شده و این موضوع بر میزان مرگ و میر مادران هنگام ولادت ها چه تأثیر داشته است؟ و اما در صورت عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در ولایات و قریه های دوردست و خصوص در دوران بارداری و ولادت ها با در نظر داشت کدام نکات می توان تا اندازه زیاد صحت و حیات زنان را تضمین نمود؟ به این موضوع در بخش دوم برنامه خواهیم پرداخت، ولی در آغاز توجه کنین به چند خبر از هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان. ای وقایع را با فرشته ندا دنبال می کنیم.
زنان زندانی در بغلان از خشونت ها شکایت دارند. زندانیان زن در ولایت بغلان می گویند خشونت ها در زندان زندگی را برای آنها دشوار ساخته است. با نوشته اینستیتوت جنگ و صلح، در حال حاضر در بخش زنانه محبس بغلان 28 زن زندانی اند که اطفالشان نیز با آنها بسر می برند و این در حال است که زمینه های آموزشی هم برای آنها میسر نیست. یک زن که از 30 سال کمتر عمر دارد و در انتظار محاکمه به اتهام قتل است به گزارشگر اینستیتوت جنگ و صلح گفته است تعدادی از زندانیان که با محافظین زندان روابط نزدیک دارند از این ارتباط برای آزار و اذیت سایر زندانیان استفاده می کنند. با گفته ای وی این خشونت ها در داخل زندان زمینه را برای آزار و اذیت جنسی زندانیان زن توسط محافظین زندان فراهم می کند. زنان در عربستان برای اولین بار در انتخابات برای رای‌دهی ثبت نام کردند. زنان عربستان سعودی برای انتخابات شوراهای شهروالی با پای صندوق‌های رای رفتند. این اولین بار است که زنان در این کشور در انتخابات هم رای می‌دهند و هم خود را کاندید کردند. بیش از 5000 مرد و حدود 1000 زن خود را برای کرسی شوراهای شهروالی در عربستان سعودی کاندید کرده و بیش از 130000 زن در مقایسه با 1,350,000 مرد برای رای‌دهی ثبت نام کردند. هرچند نقش زنان در این انتخابات خیلی اندک است، اما مهم این است که راه برای نقش تساوی بیشتر زنان در جامعه بسته عربستان سعودی باز شده است.
میگویند صحت حیات است و سلامت سرمایه، اما بیشتر مردم افغانستان به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی از این سرمایه حیات محروم میمانند. خوست و هلمند از جمله ولایات است که به گفته مسئولان وزارت صحت افغانستان، زنان به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی بیشترین مشکلات را دارند، به خصوص هنگام ولادت ها. و در برخی از قریه ها و دهات دوردست دیگر نیز این مشکل در حد زنان موجود است. دکتر سید حبیب هروال، مسئول ملی پروگرام خدمات صحی مبتنی بر اشتراک جامعه در وزارت صحت عامه افغانستان، میگه در سالهای 2002 و 2003 در سروی که نشان داده شده، میزان مرگ و میر مادران هنگام ولادت در هر 100 هزار به 16 صد میرسید، اما در جریان 12 سال این میزان در هر 100 هزار به 327 رسیده. با گفته او، باز هم برای پایین آوردن رقم مرگ و میر مادران در ولایات بیشتر از پیش کوشش خواهند داشت.
در اطراف مردم در یک جای مثلا 100 خانه 200 خانه پشت کوه زندگی میکنند، یک دره زندگی میکنند. در وجه ممکن نیست که ما با اساس لایحه وزارت صحت عامه که مرکز صحی اساسی داشته باشیم. به این خاطر ما لازم دیدیم که وجه یک آشیانه صحی داشته باشیم. میالا ما تقریبا 200 آشیانه صحی را در دو ولایت دوردست مانند دایکندی، بادغیس و بدخشان تشکیل دادیم. ما در پسته های صحی فقط دو کارکن صحی جامعه که یک زنانه و یک مردانه می باشه داریم، اما در اشیانه صحی یک قابله جامعه را هم داریم و همچنان در 22 ولایت همیال ما تریننگ های قابله های جامعه را داریم. اضافه تر از 4,500 قابله های جامعه را ما در افغانستان تربیه کردیم.
هرچند دو سال قبل به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به تعداد 116 تن قابله آموزش و تربیه شده بودند که در ولایت چون، خوست و هلمند عرضه خدمات صحی را انجام بدن، اما به گفته دکتر هروال آنان بیشتر در مراکز صحی و شفاخانه ها کار می کنند، چنانچه هنوز هم مشکلات ارائه خدمات صحی بر زنان در این ولایات پابرجا است. پس برای حل مشکل چی راه وجود داره؟
در بسیاری ولایت افغانستان، مثلا ولایت هلمند، ولایت خوست، ولایت بادغیس ببینین، حتی در بعضی ولایت دکتر هم وجود دریافت نمیشه. اوج ما مشکلات بسیار زیادی داریم. با تاسف که افغانستان ساحاتی دارم که در اوج مردم بسیار با مشکلات روبرو است. همین سالی که جریان داره، یعنی 2015، 50 امبولانس زرنج با همکاری یونیسف در 3 ولایت افغانستان توزیع کردیم که قندهار، بامیان و بادغیس و ایره به شکل امتحانی پروژه را زیر کار گرفتیم. و ما یک ابتکار دیگه که داریم، حسب در جاهای بسیار دوردست کوشش کردیم به شکل امبولانس استفاده کنیم. یک سیت پشت سر اسب جور میکنیم که مادر چطور میتونه خوبتر به مرکز صحی انتقال پیدا کنه.
دکتر حبیب هروال افسود، یکی دیگه از راه‌های حل را در اقدام تربیه و آموزش قابله ها از جمع دختران همان قریه و ولسوالی که حداقل تا صنف 10 الی 12 تحصیل کرده باشند داشتیم که بعد از فرا گرفتن مهارت های صحی به منطقه خودشان به خدمت گماشته میشن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
با وجود این همه، نظر به عوامل مختلف مانند دیدگاه‌های سنتی، نبود امنیت، کمبود و نبود کلینیک و شفاخانه، دوری راه و عدم آگاهی، اکثرا در مناطق دوردست زنان حامله را در خانه توسط دایه‌های محلی و یا زنان به گفته خودشان با تجربه ولادت می‌دهند. اما در این ولادت دادنها بر علاوه عدم در نظر داشت نظافت از راهکارهای نیز استفاده میشه که بیشتر خطر آفرین و حتی سبب مرگ مادر شده میتونه. خانومی که در یکی از شفاخانه های شهر کابل بستری است از مشکل بواسیر رنج میبره. او میگه زمانی که دردهای قبل از ولادت شروع میشد او را تا ساعتهای متواری روی دو پا به زمین مینشاندن تا طفلش تولد شود.
من که مریض میشدم ایتو در سر دو پای میششتم و من سیمارت رو تیزیانوار نمکد. یه تکلیپای که بخش ما اینچشو یک کلگی از اوز دکتر نبو، کلینیک نبو، پیشکاری نبو، دوا نبو، همی تو ساری دو پای مشیشتم شاو مشیشتم تو صبح صبح که مریض شدم تر مزدگار مشیشتایم کلان زنم گود که همی تو بیشی خواه نکو که یوشتوک پس مرا.
همچنان او بر قطع کردن ناف نوزاد و جوری مادر نیز میگه بدون مراعات نظافت از پل ماشین ریشتراشی مستعمل و بر بستن او از تار یا بریده تکه استفاده میکردن.
پاکی ماشین او اگه پاکو اگه نپاکو سریزو مبریدم تر سریزو بستم کردم ایتم نمگوتم که پاکیسی نپاکیس تکلیف خو زیاد پیدا میشود.
بسیاری از مردم روستایی به ای باور هستند که ولادت کار ناپاک است. از این رو زنان باردار را هنگام ولادت در مکانهای کم نور و حتی به طویل انتقال میتن و نیز به دلیل عدم آگاهی از مسائل صحی از تکه، پلاستیک و وسایل غیر صحی هنگام ولادت استفاده میکنن و حتی بیشتر در روی زمین ناپاک زن حامله را ولادت میتن. هاجره از ولایت غور در این مورد از خانم ایورش یاد میکنه.
زن ایور درد داشت اونم در روی زمین طبیله خود از میشه دوشته کم دستر پشکم جا پیداشت در خانه وشتو کنم کنن در طبیله پس خانه تاریکی در روی زمین پلاستیک هم آور نمکنن در خود خاک در خدی هست اونم تو.
خانم از ولایت غزنی میگه در اثر نافهمی زنانه که او را ولادت دادن و بعد از تولد سی طفلش در خانه نزد اونا با تحمل دردهای متعدد درگیر شده.
خیلی سخت تمام شد دیگه. جای بالا مختم مکم بگر خود غاز بزن که اشتوک پایین باید. زال رافتم زوف آمد. امزو زمان که چیر گرهیم دیرم تا حالی رشت. بعد از سه اولاد بای بعد از اولاد من دوم دیگه. این مریض که مشون بخی شانایم دردنه، سرم دردنه، کمرم دردنه. اما خوبی نمیفهم.
اما از دید طبی بعضی اوقات رعایت نکردن نظافت و عدم آگاهی از مهارت‌هایی که هنگام وضع حمل مهم است میتونه سبب مرگ مادر در او زمان شود. زهرا از ولایت لغمان در این مورد از دختر کاکایش قصه میکنه.
در قریه ما دختر کاکایم سنش هم خرد بود و ای در یک جای هم ولادت داده بود در جایی که اونجا نظافت نبود. وقتی طفلش تولد میشد اما 5 دقیقه وفات میکنه. بازیره که پیش دکتر میبرن دکتر میگه که از طریق خون از این میکروب داخل شده و والا قلبش تاثیر کرده از این خاطر وفات کرده. چون قریه است یا امکانات دکتر نیست یا محدودیت های خانوادگی است که میزنای محسن دمی ولادت خانما دست به کار میشن و اینا کمک های ولی را درست یاد ندارن مثل که ناف امرای چوری می برن یا امرای سرگین حیواناتشان استفاده میکنه.
فریده امرخیل دکتر نسایی بلادی کلینیک امرخیل تاکید میکنه که ولادت زنان در جاهای پاک و مسئول بر مادر و نوزاد هر دو از دید حیاتی و صحی خیلی ضروری است.
هنگامی که ناف طفل ختم میشه در ایالت انتانات که در مقسمت موجود هستند هم طفل و هم مادر مصاب میسازند میتونن در یک اتاق پاک ولادت بکنن و مادر مسئول باشه. مریضی که ما داشتیم مریض با وجود در شهر کابل بوده و گفته خودش طویل خانه بوده مریض باز ولادت پلاسنتا جوره میگیموره خارج نشده بود مراجعه کرد به کلینیک. قسمت از پلاسنتایی که بیرون بوده همراه با یک تار بسیار دبل بسته شده بود و او تار دبل به انگشت کلان مادر بسته شده بود. میگه به خاطر ازیر بسته کردیم که جوره به طرف بالا نره و به قلب مادر نزنه و مادر نمره از این خاطر. برشون گفتیم زمانی که پلاسنتا جدا نمیشه خونریزی هایی که به وجود میاد سبب مرگ و میر مادران میگردد. دایه‌هایی که توسط مراکز صحی یا توسط وزارت صحت عامه تربیت شدن کمک های صحی را به صورت مکمل دریافت میکنن و میتونن برای مادر از هر نگاه کمک بکنن. اما دایه‌هایی که در قریه‌جات وجود داره به نام زن سرسفید یا کلانتری از این منطقه اونا از اون طریقه های کونه استفاده میکنن که در اثر فشار آوردن بالای بطن مادر سر دو پا نشستن یا آویزان شدن از یک قسمت از دروازه یا کلکین بالکل غلط بوده به خاطر اینکه با اثر فشار آوردن ممکن سبب ربچر رحم یا پاره شدن رحم شود و سبب مرگ مادر و طفل هر بشه.
دکتر امرخیل در هر حال دقیق بودن خانواده و شوهر را در آمادگی های قبل از ولادت زن مسئول دانسته میگه.
خانمایی که حتی یک ماه یا 15 روز به ولادتشان مانده قبلا اعضای فامیلشان با یکی از دایه هایی که تعلیم دیده باشه با یکی از مراکز صحی مراجعه کن کمک های اولیه را اونا دریافت بکنن. برای مادرانی که در خانه های در منزل خود ولادت میکنن میتونن از وسایلی که در خانه شان است تار پل یا قیچی توسط آب به مدت 10 دقیقه جوش بده میگیرن و میتونن از استفاده کنن. رویکش ها را تو شکل پلاستیکی که زیر پای زاوار میکرد تمام از اول به دیتول پاک بشویند، میتونند مقابل افتاب قرار بتن و یا هم توسط اوتو تقیم بسازن. لباسی که برای طفل استفاده میکنن باید پاک باشه. در غیر از اون یه دواخانه نزدیکشان وجود داره. در دواخانه ها کیت های موجود است، در بین کیت تار، پل و وسایل دیگه که دو میتونن هدف طفل را بپیچن موجود است.
گفته میشه وضعیت صحی در ولسوالی و قریه ها چندان رضایت بخش نیست و مرگ و میر زنان و کودکان به خصوص در روستاها واقعیت ناپذیر است. از این رو بهتر است تا حد امکان با تماس‌های منظم با دکتران متخصص و گرفتن مشوره از آنان هنگام ولادت مادران را به نزدیکترین شفاخانه یا کلینیک برسانند و سوی دیگر برنامه‌های آگاهی دهی از طریق مراکز صحی، بزرگان قوم و ملا امامان مساجد تا حد زیاد میتواند در جلوگیری از مرگ و میر مادران هنگام ولادت در خانه ها مفید باشد.
خواهش می‌کنم. یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمادن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدام مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.